من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا غسل واجب نفسی هست یا نیست. عرض کردیم استدلال شده است بر وجوب نفسی به بعض الآیات، به بعض الروایات و دلیل عقل. هر سه دلیل مناقشه شد و تمام شد، ولیکن در روایات روایت دیگری پیدا شده که کسی بگوید از این روایت وجوب نفسی استفاده می شود. تکمیل روایات، دلیل ثانی، روایاتی را که خوندیم ناقص بود، بقیت بعض روایات که جای استدلال داره. یک روایت، روایت احتجاج، باب اول از ابواب جنابت، احمد ابن علی ابن ابی طالب الطبرسی فی الاحتجاج، تا اینجا میرسه که اخبرنی، سند نداره، اخبرنی عن المجوس کان اقرب الی الصواب فی دینهم ام العرب. عربا اقربن به اقرب بودن در قبل از این که شمای پیغمبر، پیغمبر شما مبعوث بشود، یا مجوس یا اقرب به دین بودن. حضرت در اون روایت می فرماد عرب اقرب به دین بودن از مجوس. وجه اقربیت را این بیان می کنن، و کانت المجوس، یکیش و کانت المجوس لا تقتصل من الجنابه و العرب کانت تقتصل. ادامه شم داره، ولی اقتصال من خالص شرایع الحنفیه، حنیفیه، مخ دین حنیف غسل جنابت که عرب اون زمان داشته. بعیده که اون زمان که عرب غسل جنابت داشته برای نماز بوده، ظاهرش به عنوان خودش است، ظاهر روایت به عنوان مطلوبیت نفسیه، و با ظاهرم همینه که همونها الان ادامه داره، دین حنیف ادامه داره، نه این که اونا نسخ شده باشه. پس میشه از این روایت استفاده کرد وجوب نفسی غسل جنابت را، ولیکن جوابش اینه که مضافن که ضعف سند داره روایت احتجاج. بله، غایت این روایت دلالت داره که غسل جنابت مطلوب شرعی بوده، چیز خوبی بوده، اما واجب نفسی نه. تو روایت بعضی از صفاتی را که برای عرب بیان کرده، چیزای غیر واجب رو بیان کرده. یکیش عرضم به خدمت شما تعظیم البیت، اونجا داره و کان بله و انکرت المجوس بیت الله الحرام و سمت بیت الشیطان و کانت العرب تحجه و تعظمه و تقول بیت ربنا و تعظمه و تقول و بیت و ربنا. بیت و ربنا مستاق تعظیمه دیگه. خب بله، نه الان شاید دیگه هم داشته باشه، تا روایت طویلهی هست، بعضی هاش مقدارش که صاحب و سال آورده نزدیک یک صفحه دیگه. بیشتر ما به همون ضعف سند اعتماد داریم که ضعیف سنده. احتمالم هست که شایدم در عرب بالاخره دین سابقی داشتن دیگه، اینا پیغمبران براشون گفتن، پیغمبران فرمودن. شاید حالا نماز بی شکل نبوده، شاید در عرب جاهلیت هم یه چیزای مشروط به طهارت بوده و اینم که انجام میدادن به خاطر اون مشروط بوده، اینم احتمالش هست. همشون که نبودن، یه عدشان بودن دیگه. خب مقصود اینه که اینم از روایاتیه که جای استدلال دارم و میشه جواب گفت. روایت دیگری که جای استدلال داره شاید بهتر از این روایت باشه، روایتیه که در باب غسل میت هست. در باب غسل میت هست که بله یادم بیاد چه بابی، ابواب غسل میت در اون جلد دومه، در این جلد اول نیست، یادم رفته بیارم. اونجا داره که غسل المیت واجبان و غسل الجنابت واجبان، و اونجا داره روایات مختلفه که اگر میتی جنوب بود چه باید کرد. بعضی از روایات داره که غسلی که میدن هم برای جنابتش باشد هم برای میت بودنش غسل بدن. در بعض از روایاتش داره که همون غسل میت مجزیه. مجزیه یعنی اونم به گردنش هست دیگه. ظاهر اون روایات اینه که غسل جنابت به گردن میت هست. منتالا صحبته که یه غسل بدن به دنیت یا نه غسل میتم بدن مجزیه از غسل جنابت هم. اصلا در بعض از اون روایات هست که اصل غسل میت به خاطر اینه که شخص وقت جان دادن جنوب می شود، منی از او خارج می شود. اصل غسل میت هم اصلا همین، روح غسل میت هم غسل جنابت هم، اون تا چون موضوعش میت هم گفتن غسل میت. از این گونه روایات هم استفاده می شود که غسل جنابت وجوب نفسی داره، چون در میت دیگه معنا نداره وجوب غیری، که نماز نداره که وجوب غیری مثلا معنا ندارد. آره هست روایات زیاده داریم به این مضمون. اینه که ما از اون روایات هم مثلا استفاده بکنیم که غسل جنابت واجب است به وجوب نفسی. واجبون هم داره، در بعض از روایات داره غسل المیت واجبون، غسل جنابت واجبون. اینم مؤیده که اینا در مثل همان غسل میت و غسل جنابت مثل همان، همانطور که غسل میت وجوبش نفسیه، در او بحث نداریم. غسل میت وجوبش نفسیه، غیری نیست که. کذالک غسل جنابت وجوبش نفسی باشه. شاید بگیم این بیان، این روایات از روایات معاذم که دیروز میگفتیم احسن روایاته، شاید ای از اونم احسن باشه که ظاهرش ایجاب غسل جنابت است، و وقتی که ظاهرش ایجاب بود اینجا ایجاب لیس الا نفسی، یا پس وجوب غسل جنابت دیگه. اینم زمیمه کنیم، مثلا فرقی هم بین میت و حی نیست. وقتی در میت وجوب غسل جنابت نفسی شد، در احیا هم نفسیه، یه همون غسل مثلا. خب حالا دیگه غایتشه دیگه، باید تمام اون چی به ذهن انسان میرسه برای تقویت مطلب بیان بکنه. لیکن در ذهن ما اینه که نه، اینم دلیل بر وجوب نفسی غسل جنابت بر احیا نمیشه. با قول ایشان حالا یه تعبدی گذشته، اون روایات رو ما نمیفهمیم. که مثلا جنوب می شود، هر که ما من احدین وقت مردن جنوب بشود، بله هست، نه یه بیش از یک روایت، خیلی معناش نمی فهمیم. یعنی مثلا یه حدثی برش پیدا می شود، نه یه اسباب جنابت ها، یه حدثی برش پیدا می شود، برای این که اون حدث را رفع بکنیم عیبی نداره. شارع مقدس در حق میت یه حدثی پیدا می شود، برای رفع اون حدث شارع مقدس غسل دادن او را بر ما واجب کرده باشد. قبول داریم. از روایات این استفاده می شود که انسان که می میرد حدث الموت، یه حدثی از قسم احداثی که برای احیا پیدا می شود، یه حدثی برای او پیدا می شود. بله از این روایات استفاده می شود که رفع اون حدث بر ما مکلفین، ها بر خودش که معنا نداره، بر ما مکلفین به نحو واجب کفایی رفع اون حدث واجبه. اما این ملازمه نداره که غسل جنابتی که خودش شخصا میکنه برای رفع حدث خودش، فقط برای مجرد رفع حدث، اونم واجب باشه. حرمتان دیگه بله بله، این جواب دادیم قبلا. این واجبون های اینجا واجب ارزم معنی ثابتونه بر او، یا واجبونم باشه قابل حمل واجبه برای این خاطر که میخوان نماز بخونه واجب، برای تحصیل تارا تنمون منم میساز. از موجباتش داره بیان میکنه، یا واجب به معنی ثابت اونه گذشت، اون مشکل نداره. این که جنوب واجب میت واجب غیری نداره، ظاهر روایات اینه که غسل جنابتش واجب است. نتیجه بگیریم پس غسل جنابت در احیا وجوب نفسی داره، این نتیجه نمیده. به ذهن میزنه آه انصاف خوب چیزیه، یه خورده شبهر قوی میکنه ولی اطمئنان بیاره، چون او یه موضوع باید اطمئنان بیاره دیگه، وثوق بیارد، وثوق بیارد که در حق احیا هم بر خودشان واجب است نفسن، یه اطمینان رو نمیارد. خصوصا که بعض روایات داریم، از بعض روایات استفاده می شود که وجوب غسل جنابه اصلا غیریه، از بعض روایات استفاده می شود که وجوب غسل جنابه غیریه لا نفسی. از کدام روایات استفاده می شود؟ بابی رو مرحوم صاحب وسائل منعقد کرده، باب 14 ابواب جنابت، باب و ان غسل الجنابه انما یجب للصلاه و نحوها لا لنفسه، همین بحث ما، لا لنفسه. روایاتی را آورده، بعض از اون روایات لا بأس بها سندن و دلالتن. روایت اولی صحیحه عبدالله ابن یحیی الکاهلی، قال سألت ابا عبدالله محمد ابن الحسن به اسنادی ان احمد ابن محمد ابن ایسا، خودش از اجلای سند شیخم به احمد ابن محمد ابن ایسا، چند سنده، علی ابن حکم هم از اجلاست، عبدالله ابن یحیی الکاهلی هم که لا بأس بهی توثیق داره، میشه درستش کرد. قال سألت ابا عبدالله علیه الصلاه و السلام عن المرأة یجامعها الرجل، مرأة یجامعها الرجل فتحیز و هی فی الزن، خانم رفت که غسل بکند، او وقتی میخوا غسل بکند یا فهمید که وضعش خراب شده و حائض شده، حالا غسل جنابت بکند یا نکند؟ فتقتسل املا، قص جنابت بکنه یا نکنه؟ قال حضرت فرمود قد جاءها ما یفسد الصلاة فلا تقتسل. چیزی که مفسد صلاته که حیض باشه، ای آمده دیگه و برای چی پس میخواد غسل کنه؟ فلا تغتسل. استظهار عرفی همینه که معلوم میشه غسل جنابت برای نماز واجبه، فی حد نفسه واجب نیست. عیب نداره، نه الفاظ دیگه، لنفسی واجب نیست. حضرت در این روایت میفرماد بابا دیگه حیض آمد و نماز نمیخواد بخونه که غسل بکنه، پس معلوم میشه غسل برای نمازه، نه فی حد نفسی. لا بأس به دلالت این روایت. روایت دوم روایت صحیح زراره و به اسنادی، اسناد شیخ طوسی عن الحسین بن سعید، که چندین سند داره به حسین بن سعید اهوازی، عن حماد عن حریز، نه همه جلیل و ننجلیل، عن زراره عن ابی جعفر علیه الصلاه و السلام قال اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاه. این معناش اینه که یعنی هنوز وقت داخل نشده، تحصیل طهارت لازم نیست، لا بالوضو ولا بالغسل. این که یه گیر داره این دلالتش، این که کسی بگوید اشکال بکند بگوید عیب نداره، اذا دخل الوقت وجب الصلاة و الطهور الا طهور غسل جنابتی، چون بقیه طهورا که ما قبول داریم، بقیه طهورا را این آقایون صاحب مدارک اونا قبول دارن، اونا وجوبش غیریه، فقط طهور غسل جنابتی. کسی ادعا بکند که به حکم اون روایات، به حکم آیه، به حکم دلیل عقل غسل جنابت چون واجب نفسیه تخصیص میزنیم، اذا دخل الوقت وجب الصلاة و الطهور، یعنی طهور اصغری نه طهور اکبری که جنابت باشه. کسی ادعای تخصیص بکند به مقتضای ادله جا داره، ولیکن انصافش اینه که اخراج غسل جنابت از این عبارت عرفی نیست. میخواد بگه بابا طهور مثل خود نمازه، چطور نماز قبل از وقت وجوب نداره؟ طهور هم قبل از وقت وجوب نداره، الا غسل جنابت خصوصیتی داشته باشه، اون قبل از دخول وقت هم واجب باشه، خوردن ذهن عرفی ما نمیپسنده. این اشکالش همینه و ببینید ذهنتون میپسنده یا نه. نه دیگه این تعبیر درست نیست که اذا دخل موضوعیت نداره، اذا ادخل اونجا موضوعیت داره. نه دیگه ایراد یه جای الان میخوایم صحبتش بکنیم. اذا دخل الوقت وجب الصلاة و طهور، یعنی نمیخوای قبلا تحصیل طهور بکنی، تحصیل طهور قبلا وجوبی نداره، از این زمان وجوب پیدا میکنه. خب اینم روایت دوم. روایت سومم فی حدیث قویل، در ضمن اون حدیث اینجور داره و فرز علی الیدین من الصدقه وصله الرحم والجهاد فی سبیل الله و طهور للصلاه. فرز علی الیدین الطهور للصلاه. صاحب وسائل از این روایت هم استفاده کرده که پس طهور برای نماز. اینی که در ذهن ایشان بود ما اینجا ادعا داریم. صاحب وسائل ادعا کرده این روایت میگه وجب الطهور للصلاه، پس معلوم میشه که طهور وجوب نفسی نداره. ما یه ادعا را داریم میگیم نه، این نفعی نمیکنه وجوب نفسی غسل جنابت را، اثبات چه نفعی ما ادا نمیکنه. طهور را برای نماز واجب کرده، خب درسته طهور به نماز واجب شده، این منافاتی نداره که غسل جنابت هم فی حد نفسه لال الصلاه اونم واجب شده باشه. این واجب است طهور للصلات نفی نمی کند وجوب غسل جمعه را فی نفسهی، ندارک الطهور للصلات به نحو مطلق طهور میشه برای نماز، اینجور که نداره. واجب کرده طهور را برای نماز، درستم هست، اونام قبول دارن میگن واجب کرده طهور را برای نماز، این منافاتی نداره که غسل جنابت را هم واجب کرده باشد حد لنفسی، با هم تنافی نداره. ها؟ نه، انما نداره. ان الله فرض علی الیدین ان یبتش ان لا یبتش، دراز نکند بهما الی ما حرم الله و ان یبتش بهما الی ما امر الله، دست دراز کن به چیز خدا امر کرده. و فرض علیهما من الصدقه، دست در داده که شما با دست صدقه بدی، صله رحم بکنی، جهاد بکنی فی سبیل الله، دست در داده که تهور را تحصیل بکنی برای نماز، تهور را برای نماز پس همیشه تهور برای نماز، دست داده که شما تهور را برای نماز ایجاد کنی، پس تهور هم همیشه برای نماز نه. بله، حالا اون ملحق دیگه. خب اینه که یه روایت دیگری هست ارزم به خدمت شما، اونجا علت وجوب غسل را بیان می کند، بعد فرق می گذاره بین وضو، چرا بول و قائد وضو می آرن ولی جنابت غسل می آرد، وجهشو در اونجا بیان کرده. در روایت محمد ابن سنان که سوال می کند از علت وجوب غسل، باب دوم حدیث چهارم، بله روایت فضل ابن شازان است، یکی دیگه‌ش هم محمد ابن اولیش، روایت اولی محمد ابن سنان، روایت دومی فضل ابن شازان. اونجا ایجور حضرت می فرماید که و چرا در باب جنابت غسل را واجب کرده است، در باب بول و قائد وضو را واجب کرده. فرموده چون در باب جنابت از همه بدن خارج می شود، اینجور فرموده روایت اولی، لأن الجنابت خارجتون من کل جسدهی فلذالک وجب علیه تأثیر جسدی کله، و علت تخفیف البول والقائد انه اکثر و ادوم من الجنابت فرضی فیه بالوزول کسرتی و مشقتی و مجیعی به غیر ارادت من ولا شهوه. و از او طرف هم دوباره والجنابت لا تکنه الا بالالتزاز، لذت میبره، خرجم داره التزاز، باید غسلم بکنه دیگه. بله، ولی در وضو این لذت نیست، غسل نداره. ایجور علت بیان میکنه، اینا در عدل هم میاره، ظاهرش به ذهن وحدت سیاق به ذهن میزنه که بله، به ذهن میزنه که وضو و غسل شأن واحدی دارن، هر دو برای تحصیل طهارت اشیایی که مشروط به طهارتن. این که غسل را از وضو جدا بکنیم خلاف وحدت سیاق این گونه روایات هست. و بله، روایات دیگری هم باز برای این مطلب آوردن، از جمله موثقه سماعه که اون روز خوندیم، در موثقه سماعه داره که بله، در موثقه سماعه روایت باب 25، بله با حدیث 6 بود، درسته، خوندیم اون روز روایت سماعه، ان احبت میخواست بخوابه، ان احب ان يتوضا فليفعل والغسل احب الي، بهتر غسل کنه. گفتنی هم دلالت داره که غسل جنابت وجوبه. نفسی نداره، ولی غسل احب الیه و افضل من ذلک. اینم استشهاد کردن صاحب جواهر، بحث طویلی رو اینجا آورد، اینجا که نه در اون جلد اول، اما اوائلش صفحه چلو چند، اونجا چند صفحه راجبی قضیه بحث کرده دیگه، هرچه زور داشته، بله هرچه روایت بوده احتمال دلالتش بوده آورده. یک شمین روایته که موثقه سماعه میگه والغسلو افضل، لیکن انصاف اینه ای دلالت نداره، ای والغسلو افضل شاید به خاطر تعجیلش هست. نه، غسل جنابت واجبه، حضرت میفرماید که میخواب بخوابد تعجیل بکند، الان مقدم بدارد زودتر غسل بکنه افضله، نه ذات غسل افضله. نائمی که جنوب شده میتونه وضو بگیره، بهتر اینه که غسل بکنه، ای از باب تعجیل واجبه، با اینم میسازه، نه که ذات غسل افضله. اصلا ذات غسل نسبت به وضو معنا نداره افضل باشه، او واجبه، وضو اصلا وجوب نداره که. نه، این به ذهن میزنه که افضلیت مال تعجیل باشه، نه برای اصل باشه. و همچنین در همون باب روایت، بله روایت، بله در همون باب روایت چهارمی، در اون روایت چهارمی هم بود که عن الرجل واقع اهل و اینام علا زال قال ان الله يتوفى الانفس في منامه ولا يدري ما يترغ من البليه اذا فرغ فليقتسل. این که تعلیل میکنه، مثلا تعلیل میکنه که الان غسل را انجام بدهد، چون خبر نداره چی میشود، شاید در خواب بمیره. این قضیه امر استحبابی را میطلبه، مثل جاهای دیگه که وضو مستحب قبل از خواب، همین تعلیل است، معلومه چی می شود. اینم که فرموده غسل بکنه، چون تو خواب معلوم نیست برگرده یا برنگرده، اینم دلالت نداره که خود غسل وجوب نفسی نداره، نه شاید وجوب نفسی داره، حضرت میگه تعجیل بکنه. ما میگیم دیگه، ما قضای نماز واجبه، میگیم آقا عجله کن، معلوم نیست تا که زنده بمانی زودتر بیان. خمس واجبه، میگیم عجله کن زودتری بده، عیب نداره، اینا از باب تعجیل واجبه افضله. همون بعضیا از او بر، ایشون از ای بر، میگه که نه ای دلالت بر استحباب، نه بر هیچ کدامش دلالت نداره. اینه که نه، برای نماز صحبت نیست دیگه، نه از بابی که معطاره بری بالا، برای اینه معطاره رفتن خوبه، پس غسلم خوبه دیگه، اینجور نمیگه. نه این که با نه وجوب نفسی دلالت داره، نه عدم وجوب نفسی. بله مهم، مهم این کلمه رو اضافه بکنیم، دیروز یادمون رفت. مهم در روایاتی که آورده بودن روایت معاذ بود و روایاتی که امروز خوندیم. ما روایت معاذ را ادعا کردیم که ول غسل الجنابه، نه اینم واجب غیریه به خاطر اهمیتش، اهمیتش هم از با نماز مهمه، اهمیت مشروط بیان کرده، حضرت بیان کرده. بعد دیدیم که یعنی که همین جور هم هست، یه مؤیداتی بعد پیدا کردیم، حتما شما هم شنیدید، خیلی ها هستن که مثلا نماز نمیخونن، میگیم چرا نماز نمیخونی، جوونیه مثلا صبح بلند نشدن نماز نمیخونن، میگه غسل بگردنم واجب بود، خاطری غسل بگردنش نمازش هم نمیخونه، خانه پدر زنش هست غسل برش واجب شده، بعد روزشو خورده، اینا محل ابتلاه. میگه خب چرا روزه تو خوردی؟ میگه وقتی غسل نداشتم روزه بشی درد میخوره دیگه. اینه که تأکید، خیلی انسانها هست که به خاطر اینکه غسل جنابت نمیکنن واجب رام ترک میکنن. حضرت تأکید کرده که این غسل رو از دست ندی تا واجب رام بهانه بشه که واجب رو از دست بدی. خیلی از جوان ها هستن همین جوری هن، نماز را کاهلن، بعضا نمیخونن، مستند به همین میکنن که مثلا جنوب بودیم نتونیم نماز را میگفتیم دیگه فایده نداره با جنابت که نماز نمیشه. شاید تأکید منشش اینه که خیلی ها بله مشروط را به خاطر این شرطش ترک میکنن، به خاطر این جهت حضرت قصد جنابت را در ردیف خود نماز روزه اینا آورده. تحصل الهنا که ما دلیل صافی شفافی بر این که غسل جنابت واجب نفسی باشه نداریم. آیت الامر اینه که غسل جنابت مطلوبیت نفسی داره، اینو نمیشه انکارش کرد که بحث آتیه، بحث خواهیم کرد. اما وجوب نفسی داشته باشد این دلیل ندارد. و اما این که غسل جنابت واجب غیری باشد، وجوب غیری داشته باشد، این علل مبنا، علل مبنا، اگر کسی مقدمه واجب را واجب دانست، مثل مرحوم آخوند فرموده که اصلا استدلال کرده آخون که مقدمه واجب واجب است، استدلال کرده به اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، وضو واجب غیریه، غسل واجب غیریه، الى آخرش ان کنتم جنبا و ان لم تجدوا ماء، همه ایناش واجب غیری. و اگر کسی منکر شد مثل مرحوم آقای خویی که منکرم، میفرماد لغو جعل ایشان مبنای اصولیش اینه که مقدمه واجب وجوب شرعی نداره، چون جعل وجوب شرعی با بودن حکم ایجور حکم عقلی لغوه، به خاطر لغویت انکار کرده وجوب شرعی را. ما هم بحث کردیم گفتیم نه وجوب شرعی مقدمه لغویت نداره. خودیشون در خارج از محل ابتلا در جلد دوم، در خارج از محل ابتلا گفته، خارج از محل ابتلا با اینکه ترک میکنه به طور طبیعی، خارج از محل ابتلا ترک میکنه، گفته تکلیفش عیب نداره، تکلیف فعلی داشته باشه. وقت اشکال اونجا شده که آقای لغوه جواب داده گفته نه، به غرض استناد، برای این که عبد بتونه مستند کند اون عمل را به مولا، امرش مانعی نداره. خود ایشان امر به خارج از محل ابتلا را گفته لغو نیست، به غرض استناد مانعی ندارد. خب همون غرض استنادم در مقدمه هست، مقدمه را شارع مقدس واجب بکند برای غرض استناد. برای اینکه شما وقتی میخوایی وضو بگیری بگید چون خدای، چون تو گفتی، مستندش کنه به خدا، نه، امر وجوبی میکنه برای اینکه شما مستندش بکنید. اونم یه راه شد، دو تا راه دارن، یکیش هم اینه، مضافن، مضافن که ما میگیم امر به مقدمات لغو نیست، امر به مقدمات لغو نیست، از نظر عملی لغو نیست، ها اثر داره. این سنها اگر امر بشون به ذل مقدمه فقط فرق میکنه، تا این که امرش بکنیم هم به ذل مقدمه هم به مقدمه. کل ما تعدد الامر، ولو عقلونه میگفت، ولی داعی او قوی تر میشه دیگه، قوی تر میشه. ما به فرزندمون بگیم مهمون رو اکرام بکن، یا نه بگیم پذیرایش بکن، الان بلند شو برو نان بخر، الان برو چی بیار چی بیار، اوامر که درسته اینا مقدمه اون بودن، نمیگفت به خاطر امتثال او میباید انجام میداد، مقدمه عقلیه هم درسته، ولی در ارتکاز ما اینه که خطابات به مقدمات تقویت میکنن داعی عبد را، عملی که مقدماتش امر شده داعویت اون امر قوی تر است تا عملی که ایکال به حکم عقل بکند. علی حال ما وجهی نداره. مرحوم آخونی جور میگه دیگه، بعضی از مقدمات هست از شرع مقدس به اونها امر رسیده، وجهی نداره که اون اوامر را ما حمل بر ارشاد بکنیم. آقای خوی میگه اون حمل ارشاد بکن، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، این ارشاد به شرطیت است، وجهی نداره. نه، ما اخذ به ظاهرش میکنیم، امر امر مولویه و زمینه میکنیم. وقتی که در بعضی از مقدمات این امر مولوی آمد، آخون جور زمینه کرده، به مقتضایی که حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز سوا فرموده که پس همه مقدمات واجبن. ما این همه مقدمات واجبه ما گیر داریم ها، نه وجوب امر اعتباریه، شارع مقدس ممکنه یه جایی رو واجب کرده به خاطر اهمیت داشته، نماز مهم بوده با مقدماتش هم امر کرده، حج مهم بوده با مقدماتش هم امر کرده، اما بعضی چیزا نه اونجور اهمیتی نداشته، فقط به ذل مقدمه امر کرده. این که ما ملازمه رو قبول نداریم، ملازمه است بین ذل مقدمه و مقدمه، نه، ما با خطاب شرعی میگیم خطاب شرعی بعضی از مقدمات را واجب کرده، مثل وضو را واجب کرده برای نماز، غسل را واجب کرده. وجهی برای رفعیت از این اوامر در وجوب نداریم، اما سایر مقدمات که امری به اونها نرسیده آیا اونها را واجب کرده یا نه، این تتمه کلام آخون صاف نیست برای ما. حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز سوانا، چه میدونیم ما، یه جاهای امر کرده شده، یه جاهای امر نداره، ایکال به حکم عقل کرده. نه اونی که آقای خویی میگه از اوامر دست بر میداره، نه اونی که آخون میگه غیر اوامر را ملحق به اوامر میکنه، نه علا طرف نقیزن دیگه. آقای خویی میگه همونجا هم امرم که آمده ارشادیه، حتی در طهور امر الزامیش، امر الزامیش داریم سو. بله علیکم بالاصول دیگه، آخون فرمود فرقی بین مقدمه شرعیه و عقلیه نیست. بعد از این که شارع وضو را مقدمه قرار داد، این میشه مقدمه عقلیه. یعنی عقل میگه نماز مقید به وضو متوقف است بر وضو. مقدمات شرعیه بعد از جعل مقدمه، جعل مقدمه که محل بحث نیست که، امر شرعیه، مقدمات شرعیه بعد از جعل میشه من مقدمات عقلیه. بحث اینه که حالا که مقدمه عقلی شد، عقل میگه بیارش به خاطر اون واجب، جای امر شارع داره یا نه؟ مرحوم آقای خوی میگه نه، جای امر شارع نداره، امری هم اگر آمد ارشاده. آخون میگه نه، عکسش، جای امر شارع داره، اگر امری آمد کشف میکنیم جاهای دیگه هم امر داره. بله؟ لا صلاة الا به طهور، مقدمیت جعل کرده. نه لا صلاة الا به طهور میگه مقدمیت داره. ما قبول داریم ممکنه با خود یه امر هم مقدمیت را برساند هم امرش را، ولی مقدمیت شیعون، امر مقدمیت مال تقید متعلقه، امر به مقدمه شیعون آخر. ممکنه گاهی با امر به مقدمه، امر مولوی مقدمیت را برسانه، عیبی نداره، ولی دو چیزن، مقدمیت از تقید واجب انتزاع می شود، امر به مقدمه از خطاب مولا به مقدمه. این آقای خویه که می فرماد ما امر مولوی نداریم به مقدمات، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، امرش ارشادیه، ارشاد به مقدمیته. ما میگیم نه، این امر به مقدمه یه. خب بگذاریم تعدد عقاب ثواب با باز دوباره علیکم بالاصول، در بحث مقدمه واجب بحث کردن، مقدمه واجب بر فرضم که وجوب داشته باشد عقاب ندارد، چون یک ملاک بیشتر نیست، این وجوبش للغیره، یک ملاک را بیشتر شما تفید نکردی، یه عقاب بیشتر نداری. بله بفرمایید که اگر امر به مقدماتم بکنه عقابش جا افتادتر میشه، بی انصاف دیگه، من اینقدر امر کردم هم به ذل مقدمه هم به مقدمات، دیگه عقاب اقلائی تر میشه و جادا دو قبضه میشه، دو آتشه میشه. خب بگذاریم، مرحوم آقای خویی فرموده همانطور که وجوب نفسی ندارد وجوب غیری هم ندارد، این علی المبنا. خب وجوب نفسی وجوب غیری رو گذشتیم، آیا غسل استحباب نفسی داره یا نداره؟ مرحوم سید در ذیل عبارتش فرموده که غسل مستحب نفسیه، و در مستمسک غیر مستمسک ادعا کردن که لاین بقی جای شک نداره، وضو جای شک داشت، غسل جای شک نداره که استحباب نفسی داره. ملاحظه بفرمایید ببینیم میشه استحباب نفسی غسل را درست بکنیم یا نه، باز غسل استحباب نداره، کون علی طهاره استحباب دارد، این محصل اون مستحبه، نه که خودش مستحبه. نگاه کنید تا روز شنبه.